بسم الله الرحمن الرحیم. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان یک صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب گفتیم که توی امر به معروف الفاظ ما باید یه سری ویژگی هایی رو داشته باشه. من یک توضیح کلی بدم بعد وارد تک تک اینا بشیم، سریع اینا رو بررسی بکنیم. در ظاهر این ویژگی هایی که میگیم به نظر میرسه که تو بحث امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسائل فردی خیلی کاربرد داره. اینها در حوزه مسائل کلان امر به معروف مسئولین هم کاربرد داره. خیلی از وقتا ما انقلابیون حرفای خیلی خوبی رو میزنیم، منتها اونی که باید به گوشش برسه، اونی که باید بشنوه بخونه نمیخونه. چرا؟ یه نقد خیلی خوب اقتصادیه، اولش یه کنایه و متلک به دولته، آخرش هم همینجور یک قضاوتیه، خیلی هم ارزشی و انقلابیه. خب این نقدها برای چیه؟ برای انقلابیونه، اینا که میدونن، برای آگاه سازی ذهن مردمه دیگه، که دوباره به اینا رأی ندن. خب بنده به آقای الف رأی دادم، یه متنی برای من میاد، این تیکه و متلک و کنایه هست به اون فرد که من رأی دادم، دیگه نگاه نمی کنم هر چقدر حرف عالی باشه. این خیلی عطوفت، اختصار، اعتدال، اعتدال نه اون اعتدالی که اعتدالیون میگن، اعتدالی که تعریفشو کردیم، حتی تو امر معروف مسئولین هم خیلی مهمه. بعضی از وقتا نفرت از برخی از مسئولین چشم بعضی از ماها رو، ببخشید اینجور میگم، کور کرده، باعث میشه درست و دقیق حرف نزنیم، حرفمون پیش نره. اینو مراقب باشیم. ببینید نفرت خیلی مهمه، دچار نفرت نشیم، خراب بکنیم کارو. من نمیگم اون مسئول کارش درست ازش دفاع بکنم، ببینید اینا رو با هم قاطی نکنیم. خواهشن توی صحبت کردن با هم دیگه، به تو خیابون میخوایم تذکر بدیم، سر کار، تو خانواده، تو هر جا، حوزه مسائل فردی، به یه نفر رو در رو میخوایم تذکر بدیم، این نهتا رو باید حواسمون باشه. تو حوزه مسائل کلان هم همینجوره، ما میایم گیر میدیم به اونایی که متلک و تیکه و فضاحت و اینا، به کسایی که به فلان کسک رأی دادن تو انتخابات. حالا رأی داده، دیدش اون بوده، خب شما نمیخوای حرفتو بشنوه دیگه اون کارو نکنه، اینجوری حرف شما رو میشنوه؟ بله؟ نه. خیلی از وقتا ما باید پا بر نفسمون بگذاریم، یه جوری می نویسیم که در این حالی که داریم آگاهی بخشی می کنیم جیگرمونم خنک شه. خب اشتباه این، خب اون طرف نمی شنوه، برو شما حرفتو بگو، ای بگو. پس اینایی که اینجا داریم میگیم تو اون قصه امر به معروف مسئولین هم ذهنمون باید باشه. توجه بفرمایید تو خطبه های امیرالمؤمنین، تو اون همه صحبت هایی که حضرت امام حسین صبح تا ظهر عاشورا با مردم کوفه داشتن، ببینید توش نیش و کنایه و چه و چه هست، ببینید چجوری صحبت کردن. خب صحبت های دقیق، هی متلک و کنایه و قضاوت و شما همه فلانی، شما همه الانید، این همشه قضاوت. ما فقط تهرسانی کنیم، دولت در زمینه مسائل اقتصادی مثلا توی بحث مثلا گندم اینجوری عمل کرده، همین اونایی که دارن میشنون به اندازه ما عاقلن. حالا اینکه مبانیشون چی باشه، چه نتیجه بگیرن، یه حرف دیگه ایه، شما تو اونجا نمیتونی رو مبانی هم تاثیر بگذارید. اما که ما میگیم دولت تو گندم اینجوری کرده و قضاوت هم میکنیم، بله، وقتی به یه مش پیرمرد لیبرال غرب زده شکمپر اشرافی چیچی رأی میدید، همین میشود دیگر. اون کسی که به دولت رأی داده، اون نقد زیبای شما رو اصلا نمیخونه، اولش نگاه میکنه، بعد و بیرا میذاره کنار. عطوفت، مهربانی، شما فکر کنید ما میخواییم دولت رو نقد کنیم، دو خط از خدمات دولت تشکر بکنیم. خیلی ممنون این دولت بالاخره آقای رئیس جمهورم گفتن منت بر سر مردم گوشن، گفتن ببینید آب و برقتون به راه دیگه، سطح خواستای ما رسیده به آب و برق، فقط زنده باشید. این آب به راه، برقتون به راه قطع نشده، این همه ما داریم کار میکنیم. این خیلی حرف زشتی بود زد. حالا ما بیایم از همین تشکر کنیم. بله ما از دولت ممنونیم، داره زحمت میکشه، میشد قبول مسئولیت نکنن برن به زندگیشون برسن، دارن برای ما زحمت میکشن. اینو بگیم با کنایه، نه حرف من یه ذره کنایه آمیزه، شما دارید میخندید، نه واقعا بدون کنایه. ما تشکر میکنیم از دولت، دولت داره زحمت میکشه، دستش درد میکنه، تو این ایام تحریم خیلی داره زحمت میکشه. البته این نقدم هست، بعد نقدمونو بگیم. به نظرتون اینو مخالفین ما بیشتر گوش میدن یا بیایم بگیم دولت پیرهای فرتوت زهوار در رفته چیچی کدومو گوش میدن؟ یه نقده ها با دوتا مقدمه، کدومو گوش میدن به من بگین؟ اولیه عطوفته، نقدمونم میگیم بعدش دیگه، نگه فقط تشکر کنیم بریم. دو خط تشکر میکنیم، من نقد میکنیم، همین نقدو اولش با بد و بیرا شروع میکنیم. کدومشو مردم بیشتر گوش میدن؟ بدون بباره کلا، با عطوفت، با نرمی. این خیلی مهمه. اینایی که اینجا داریم میگیم، این که بعضی وقتا صدای ما شنیده نه، ببین ما خودمونم جای اونا بذاریم، من به اونا حق نمیدم، گوش بدید. شما جز افرادی هستید که بالاترین قدرت سیاسی رو دارید، قدرت قضایی رو دارید. با یه خطتون 100,000 آدم این ورمور میشن. یکی نامه فرستاده، هرچه دهنش اومده گفته، بعد درخواستش هم گفته. شما اصلا قلقلک نمیشید که کار اینا انجام ندید؟ میشید، بندم همینجور قلقلک نمیشید که یه ذره حالی هم ازش بگیرید؟ نه اینکه از هستی ساقطش کنید، یه ذره یه حالی بهش بدید به قول خودمون. اونا هم آدمن. البته من نمیگم اگر این کار رو کنن کار درستیه، ببینید خواهشن عرض بنده رو متوجه بشید. بعضی هم وقتا ادبیات ما ادبیاتیه که شنیده نمیشه و ما باید از این دایره، از این حلقه بسته‌ای که دور خودمون تنیدیم و انقلابیون برای انقلابیون هی دارن پیام میفرستن و تحلیل میفرستن، بیایم بیرون. توی انتخابات رأی رهبر مملکت با رأی یک ضد انقلاب تارک الصلات آتئیست یکیه، ارزشش یکیه. رأی رهبر 1,000,000 تا حساب نمیشه، یه دونه حساب میشه، درسته؟ خب ما با اینکه صندوق رأی رو ببریم، باید اونا رو همراه کنیم. بعضی ها میگن نه چه لزومیه به اونا، همین انقلابی ها رو همراه کنیم بسه. خب رأی نمیاریم، خب رأی نیاوردیم دیگه. خب تو ریاست جمهوری رأی نیاوردیم، تو مجلس رأی نیاوردیم، اونا رأی آوردن. اصلا انتخابات شوخی نیست. ما باید طوری رأی بدیم که رأی بیاریم. یک جریان فکری هست که اعتقاد به سازش داره، اعتقاد به غرب داره، اعتقاد کلیتش ما قبول نداریم. این ور یه جریانی هست که ادعاش اینه که میخواد انقلابی باشه و درست باشه. توی این جبهه دو تا لیسته، یک لیست خیلی انقلابی، یه لیست یه ذره انقلابی. بعضیشون هم مشکل دارن، شلو ولن. اون ور یه لیستیه که کلیتش اونیه که گفتم. توی این یکی جبهه، اون لیستی که کمتر انقلابیه، مردم بیشتر میشناسنش، گارد کمتری بهش دارن، احتمال رأی‌آوریش بیشتره، به اون یکی گارد دارن. ما اگر بریم سراغ اون یکی، باعث میشه این لیست غرب زده ها رأی بیاره. شما باشید کدوم انتخاب میکنید؟ اونی که کمتر انقلابیه. ای آقا آرمان های حضرت امام، نمیدونم چی، انقلاب، اله، قبول. خب تو رأی میدی، رأی نمیارن اونا. منم قبول دارم خیلی آدم های خوبی هن، منتها رأی نمیارن. یه نفر رأی بیاره که بشت بتونیم باش حرف بزنیم، جواب ما رو بده، بگیم ما انقلابیم، تو هم انقلاب، ما بهت رأی دادیم، حداقل به ما جواب بده، تا اینکه بشت بشه لیست کذا مثلا رأی بیارن. که تو مجلس با پرروی تمام بره بگه بابای من ماهی 60 میلیون حقوق میگیره، حقشو داره از سفره انقلاب برمیداره. این همه ما پدر و مادر شهید داریم تو شهرستانهای دور، تو روستاها، تو خونه کاهگلی هن. اونا وقت چی باید بگن؟ که بابا جان شما ماهی 60 میلیون حقشه. و تو مجلس بگه، این خیلی جرأت میخواد. یا طرف خیلی نفهم و دور از مرحله، پرت از مرحله است، یا خیلی جسور و وقیحه. هر دوتاش دیگه نمیم چجوری میشه. هر دوتاش هم میتونه باشه البته. خیلی جرأت میخواد تو مجلس جمهوری اسلامی بگی که 60 میلیون اون آقای کزا که 60 میلیون حقوقش بوده، من فیش حقوقش رو دیدم، شما هم دیدید دیگه، اینترنت هست، بچه‌هاش هم ازدواج کردن رفتن، 2.5 میلیون هزینه خرید کتاب برای فرزندان، 2.5 میلیون 5 سال قبل میشه حقوق یک کارمند. تو الان 5 سال قبل این سفره انقلاب در اومد بیرون، سال 93 ببخشید 3 سال قبل، سال 95. خیلی جرأت میخواد بگی، یه وقت از پشت پرده میگی، تو دلت در گوش رفیقت میگی. خب اینا رأی آوردن. چرا؟ چون ما اومدیم احساس تکلیف کردیم، ما میخوایم انقلابیون خالص رو بفرستیم مجلس، زدیم لیست و در به داغون کردیم دفعه قبل و سی به هیچ باختیم. اینو من چهارشنبه گفتم، 2 تا 4 شنبه در این رابطه صحبت کردم. بزرگواران دیروز گفتن شما درباره انتخابات کی میخوای صحبت کنی؟ الان دارم صحبت میکنم. توی دوره قبل از حوزه دو تا از حوزه‌های علمی به بنده زنگ زدن تهران که آقا ما یه لیست جمع کردیم، شما میره تبلیغ کنید. دیدم 25 تاش با اون لیستی که هم قرار رای بدن، یکی 5 تاشو جابجا کردن. گفتم این 5 تا رو برای چی جابجا کردید؟ ما حجتی نداشتیم بهش رای بدیم. گفتم که حجت ما تو حجت ها، حجت کوچیک داریم، حجت بزرگ. الان حجت بزرگتر اینه که لیست انگلیسی ها رای نیاره، این حجت بزرگتره. حجت کوچیکتر اینه که اونو مطمئن باشی و رای بدی. گفت نه ما تشخیصمون اینه. تلفنو گذاشتیم، انتخابات شد، 30 به 0 باختیم. زنگ زدم گفتم حاج آقای محترم با باختیم، نظرتون چیه؟ الان خوب شد؟ اون 5 تایی که شما حذف کردید اونا نماینده می شدن بهتر بود یا اینایی که الان شدن؟ گفت اون 5 تا. گفتم خب چرا جابجا کردید؟ گفت ما که نمی دونستیم اینجوری میشه. گفتم نه تو رو خدا می دونستید و این کارو می کردید، اون دیگه باید می کشتیمتون. گفتم برای شما استدلال آوردم، این ولی یه لیست واحده، فرمانده هم دارن، هی میگه تکرار میکنه که به این رأی بدید، این واسه 2 تا 3 تا لیسته، روی یه لیست نظر بیشتری هست. اون 5 تا خصوصا یکیشونو من نظر داشتم که نباید باشه، اما خب شده زورش رسیده رفته تو لیست. خب الان چی شد ورشی لیستو؟ خب تو 5 تا رو جابجا میکنی، منم موافقم با تو. یه حوزه علمی دیگه، یه 5 تای دیگه، یه 3 تای دیگه، یه بسیج دانشجویی توی فلان دانشگاه، یه 4 تای دیگر این ورور میکنه. یه چی میمونه از این؟ شد اون فضاحتی که ما 30 به 0 باختیم. نفر اول ما 50 هزار تا، نفر آخر اونا که یه موج جوون 20 و چند ساله 30 ساله بودن عقب افتادن. توجه کردی چی شد؟ بله؟ خب توی قصه انتخابات اینو مد نظر داشته باشید. ما اولویت بندی باید بکنیم. یکی از مشکلات متدینین و جبهه انقلابیون اینه که تو اولویت بندی ها حواسشون پرت میشه، چون خیلی تکلیفگرا و ارزشی هستن، یه دفعه یه چیزی رو براشون داغ میکنن به عنوان تکلیف، دیگه فقط امام زمان میتونن اونو ابطالش کنن. شخصا دیگه هیچ که تکلیف ما اینه، آقا رأی نمیاری، نه ما مأمور به نتیجه نیستیم، مأمور به تکلیفیم. آخه انتخابات اون رأی آوردنش هم تکلیفه، جزء تکلیفه. اصلا انتخابات بدون رأی آوردن بی معنیه. ما شرکت کردیم، ما رأی دادیم، به تکلیف عمل کنیم، به نتیجه نگاه نکردیم، باختیم. ما جمع شدیم اینجا جلوی منکرات رو بگیریم، تذکر بدیم. اگه مجلس مجلس درستی باشه، به جای اینکه سالی 10,000 تا منکر تولید کنه که ما کلی فسفر مصرف کنیم، ببینیم چی کار کنیم و زورمون نرسه، خب میریم سراغ کارهایی که رو به جلو ما رو میبره، نه اینکه جلوی ریزش رو بگیریم. بله، مجلس درست باشه، دولت درست باشه. خب انتخابات خیلی مهمه. این اولویت سنجی حجت بزرگتر الان چیه؟ اینا مهمه. بفرمایید. بله، خب لیست وقتی به هم بخوره، اون طرف مقابل یه دونه لیست داره. شما از هر جناب اسلحه ها رأی میدید، تشخیص اسلحه شما با یه نفر دیگه فرق میکنه. رهبر انقلاب توی دوره قبل فرمودن که من به لیست اعتماد میکنم، همه این آدم ها رو نمیشناسم، شما هم لیستی رأی بدید. گفتن یا نه؟ رهبر نمیتونه، اما بیشتر اما کمتر میشناسن آدم ها رو، نمیشد بیان از هر لیست خوباشون رو بردارن؟ میشد یا نه؟ میشد. ببین یه سه منطقیه. خب شما وقتی ببین اگه همه انقلابیون از 5 تا لیست اسلحه هاشو بردارن و اسلحه ها یکی باشن، خب همون اسلحه ها بشن یه لیست، نتونستن بشن، چون تشخیص این گروه انقلابی با اون گروه انقلابی تو اسلحه فرق میکنه. این نیستش که طرف یه لیست بده بگه این 5 تا اسلحه هن، این 25 تا اسلحه نیستن. معنی داره این حرف؟ افرادی که لیست میدن یعنی چی؟ یعنی اینا اسلحه هن، هر 30 تاشون، درسته؟ بله. تشخیص شما با تشخیص اونا فرق داره و چی میشه؟ به هم ریختگی میشه. ما باید بیایم تو لیست انقلابیون ببینیم کدوم اقبال بیشتری بهش هست. این اقبال رو هم باز دوباره نشیم تو بسیج مردم کوچه خیابون، اونا مهمه. جبهه پایداری رأسش منصوب با آیت الله مصباحه. آقای مصباح از استوانه‌های فکری حکومت اسلامی هست. ما خیلی ایشون رو قبول داریم و ارادت داریم. شما تو خیابون بگید آقای مصباح، همه فرار میکنن. چرا؟ دشمن ایشون رو چهرش رو کوبیده زمین. خب از موتورهای محرک مبانی انقلابن آقای مصباح. موتور دشمن زورش رسیده که بدنام بکنه، تونسته. آقای رسایی بسیار آدم خوب و رسایی، خیلی آدم خوبیه. مثلا آیت الله خاتمی خیلی آدم خوبیه. شما تو خیابون بگید آیت الله خاتمی، چیکار میکنن؟ آقای علم الهدا امام جماعت مسجد ما بودن سالهای سال، همین سرای تهران ویلا سال 88 یه ضرب شدن امام جمعه مشهد، ما نزدیک میشناسیم. خیلی از چیزایی که درباره ایشون میگن شایع است، الکیه. اصلا مشی ایشون، ما سالها پا منبریشون بودیم، پشتشون نماز خوندیم، اصلا اینجوری نیست. دشمن تونسته. حالا ما برداریم آقای علم الهدا، آقای مصباح، آقای رسایی بکنیم تو لیست، چه اتفاقی میفته؟ رأی انقلابی ها رأی نمیدم یه سریشون. ای آقا اینا افراد بصیر فلانن، هستن، منم قبول دارم، آخه رأی نمیدن. شما اگه توان داری برو ذهن مردم رو عوض کن. تو یه هفتم نمیشه ذهن مردم رو عوض کرد. شما اگه میخواستی کاری کنی از 2 سال قبل بعد این کار رو میکردی. ترجمه چی عرض میکنم؟ خب اینها رو خواهشن توی قصه انتخابات حواسمون بهش، حتما باید لیستی رأی بدید، حتما. من چند تا تحلیلم رسید دستم، با عدد و رقم اثبات کردن که ما باید به اسلحه ها رأی بدیم. بعد زیرش نوشتم آقای دیدم نوشته حسن حسنی این حرفو زده. بعد حسن حسنی خودش کاندیده تو فلان لیستی که خیلی بهش اقبال نیست. این یعنی چی؟ شما باشید چه برداشتی میکنید؟ یا یه بزرگواری تو هیچ لیستی نیست و کاندیده و داره زور میزنه که لیستی رأی ندید، یعنی چی؟ به من رأی بدید. ببینید کسایی که تحلیل میکنن کیان. غالب این تحلیلگران امارهایی هستن که کاندید شدن. با یه ذریبی حرفشون رو توجه کنید. بفرمایید. ببخشید ایشون عذرخواهی میکنم نوبتی. اونا رأی نمیدن اصلا. اینو شما نمیتونید تعیین کنید. یه دفعه 3 روز آخر اون طرف ببین اگر طرف مقابل ما لیست نمیداد حرف شما درست بود، چون گفتن ما لیست نمیدیم انتخابات تحریم، بزرگانشون تو لفافه گفتن و بدنه میانی به پایینم به صراحت حالا دارن با لیست میان، دو تا لیست هم دارن. آخه همیشه تو اون سه روز آخر ما رکب خوردیم، سه روز آخر ما رکب خوردیم. نه اونا خب توی انتخابات 92 تو 7-8 روز اون فرد پیروز از زیر 5% اومد به 50% رسید. هیچکی فکر فیادتون از سال 92 فکرشو میکردید از همه مخیلتون خطور میکرد؟ شد. چرا به مخیلمون خطور نمیکرد؟ چون ما بین مردم نبودیم. سال 96 سال 92 من رفتم ستاد آقای جلیلی دعوا کردم باهاشون. چه وضع کار کردنه؟ حالا الان نمیگم چرا. سال 96 همین حرفو به ستاد آقای رئیسی زدم. سال 96 چجوری تبلیغ میکردیم برای آقای رئیسی؟ یک گروه تلگرامی درست میشد، در عرض 2 ساعت 5,000 نفر عضو میشدن، یادتونه؟ هممون عضو میشدیم. بعد ساعتی 2,000 تا پیام میومد. شما یه صبح تا شب اگه وانه میکردید اون گروهو 15,000 تا پیام خوانده نشده. من گوشیم چند بار هنگ کرد، کلن گروه رو پاک کردم نشد برم توش. و اونایی که میرفتی خود ادمین نمیتونست کنترل کنه، همه چی توش بود. بعد اون 5,000 نفر هم همه طرفدار آقای رئیسی. ما برای خودمون تبلیغ میکردیم، میگفتن شما باید بید در گروه های اصلاح طلبا آدم جذب کنید تو این گروه ها. مردم عادی اون وریا، من خودم تو اون گروه های اونا بودم بحث میکردم. بعد به دوستام گفتم شما بیاید کمک کنید، تنها هستم من، بیاید بالاخره اونا هم 2 نفر جدا کنیم، 2 نفره، چون رأیشون با ما با رهبر یکیه. میامدن یه صبح تا ظهر با فوش و فضیحت میرفتن بیرون و حضرت آقا اینا فوش دادن، حضرت آقا فلان. گفتم معلومه خب فوش میدن. شما میخوای از کاندیدات دفاع کنی، کاندیدای اونا رو رد کنی، از رهبر شاهد مثال میاری، اون مسخره میکنن. شما مثل اینکه بری با این مسیحی بحث کنی، بعد از قرآن آیه قرآن بیاری. بار اول دوم هیچی نمیگه، بار سوم مسخرهت میکنه. خودتو قرآنتو. این هست یا نه؟ ما اینجوری بحث میکردیم. یکیشون داشت میگفت پلیس فتا بره شکایت. اینا به حضرت آقا فوش دادن. بعد ما خودمون گروهایی بود که همه هم نظر بودیم. 5,000 تا 10,000 تا تو روز پیام. از خواص کرم بروکلی در روایات گرفته تا انواع اقسام فیگورای امام و حضرت آقا همجور عکس. 5% هم درباره انتخابات بود، درسته یا نه؟ گروه های چین همه چی توش بود. طرف صبح ها میشد کرکره میداد بالا، یه سلام صبح بخیر و دعای عهد و آیت الکرسی اینا میذاشت. بعد مناسبت های روز، ولادت امام هادی، شهادت کی، بعد میامد، بعد خواص طب اسلامی و چی و همینجور عکس آقا اون روز، عکس امام، بعد یه دو تا هم پیام تکراری انتخاباتی. معلومه ما میبازیم. ما باید از این حلقه بسته خودمون بیرون بیایم. تو این حلقه بسته خودمون شما دارید میگید که معلومه که فلان. تشریف برید منطقه 18 محله ما، اونجا مردم کف جامعه، ببینید چی دارم میگم. چون جز افراد ضعیفن انتخابات شرکت میکنن، ببینید چقدر ذهنشون مسمومه. من دیروز فکر کنم گفتم توی اونجا خونه ما منطقه 18 صفحه انتخابات بودیم سال 96، یه خانم چادری 50 ساله، نه یه دختر 15 ساله، چادری تو صف جلوی ما وایساده، داره به بغل دستی میگه آره اینا میخوان بیان تو خیابون دیوار بکشن. وای 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 میزد به دستش. گفتم خب زن حسابی، خب سال 84 هم میگفتن مگه میشه دیوار کشید؟ اگه یه نفر اینقدر عرضه داشته باشه خیلی ایول داره، حتما باید بهش رأی بدیم. اینقدر توان داره که این همه خیابونه دیوار بکشه زن و مرد رو جدا کنه. باور کرده بودن، داشت رأی هم میداد. مردم اینا هستن که یه دفعه جهت رو میبرن یه سمت دیگه. کی فکرشو میکرد سال 80 21 میلیون نفر به آقای خاتمی رأی دادن، سال 84 17 میلیون به یه نفر رای دادن، 180 درجه مخالف نفر قبلی. اینا کجا آمدن یه دفعه؟
درسته؟
همون مردمن که ما باورمون نمیشون. مردمن. همون مردم 25 میلیون سال 88 به یک کاندیدای انقلابی رای دادن، به آرمانهای انقلاب رای دادن، سال 92 به خلاف آرمانهای انقلاب به صراحت. من اعتقاد ندارم که اون کاندیدای پیروز سال 92 منافق بوده. خیلی سریع حرفشو زد، گفت کت خدا ماشین شاسی بلند، گفت من اینو میپسندم. اون مردک آوازخوان چی قشنگ گفت دیگه، چه جوری میگفت؟ مثلا نفاقی در کار نبود، به صراحت گفتش که من غرب زده هستم. خب و 17-18 میلیون رأی آورد. 4 سال قبل مردم به شعارهای انقلاب رأی داده بودن، 4 سال بعد اومدن به کت خدا رأی دادن. اینو ما باید مد نظرمون باشه. بچه های بسیج و مسجد و محله و کانال بله و پیج تلگرام و اینستاگرام و اینور و اونور، اینا برای ماها. ما باید بتونیم از این پوسته‌ای که از این پیله‌ای که برای خودمون تنیدیم بیایم بیرون، ببینیم نظر مردم چیه. اگر اون طرف لیست نمیداد، من با شما موافق بودم باید به اصلح رأی بدیم، بشینیم بررسی کنیم تو 6 تا 7 تا لیست. از صبح تا الان برای من حدود عرض بکنم خدمتتون 15 تا لیست اومده از جبهه انقلاب. توی جبهه انقلابیونم ما سال 92 یه درو داشتیم سرخورده شدن، اصلا رأی ندادن، گفتن که از شورای نگهبان جمهوری اسلامی یه آدمی مثل این آقا بخواد بیاد بیرون دیگه فاتحه رو ما باید بخونیم. سال 94 یه عده دیگه، سال 96 بیشتر شدن و امسال هم خیلی بیشتر. این برای دو طرفه، البته رأی نده های اونور بیشترن. توجه بفرمایید، 1-2 اینم مد نظر داشته باشید. سال 88 آقای احمدی نژاد 24 میلیون رأی آورد. عددش الان یادم نیست، عدد میلیونیه. افرادی که رأی اولی بودن به ایشون رأی دادن، رأی اولیای 40-50 ساله. تو برخی از مناطق محروم بشه به خاطر فقر و ناراحتی از حکومت به خاطر فقر، یه عده هیچ وقت شرکت نکردن، اینا لایه های پنهان بودن. برای اولین بار یه عده اومدن رأی دادن، 40 میلیون رأی، 85% مشارکت، خیلی بالا بود. اونوریا ادعاشون این بودش که 13 میلیون رأیشون که قبول نشن، گفتن ما 60 میلیون رأی آوردیم. حالا میگفتن ما یه عده‌ای که هیچ وقت رأی نمیدادن آوردیم به میدون. یک پژوهش دانشگاهی بود عشان عدد و رقم درصد. رأی اولیای آقای احمدی نژاد خیلی بیشتر از اونوریا بود. رأی اولی منظورم 16 ساله نیستا، کسانی که قهر بودن با صندوق رأی و این ور پابرهنه ها اومده بودن. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ اینو ما مد نظر داشته باشیم. بنده میگم یه احتیاطه، لیستایی که از 22 نفرشون مشترکه، من میگم احتیاط، احتیاط شرط عقله. لیستو به هم نزنیم، این لیستی که یه ذره کمتر انقلابیان رو رأی بدیم، ما 7 آدم شل بفرستیم مجلس، خیلی بهتره که یه دفعه نصف نصف شد، 10 اما 20 از اونها یه چیز دیگه‌ای بشه. شما اینو مد نظر داشته باشید. و اینم عرض بکنم، غالب مردم لیستی رأی نمیدن، این خطرناکه. دوره قبل که اون آقا گفت تکرار میکنم، خودشو پاره پوره کرد این ور و اون ور، 4,200,000 نفر تهران انتخابات شرکت کردن. نفر اول تهران آقای عارف شد 1.5 میلیون. نفر آخر لیست امید حدود 1 میلیون، 1,780,000. 1 به اضافه 1.5 میشه 2.5 میلیون، تقسیم بر 2 به طور میانگین 1,250,000 تا رأی آوردش لیست امید. چند درصده؟ 4,200,000 میشه حدود 30%، حدودن یه ذره کمتر، 25%. 25% مردم با اون همه برو بیا به لیست امید رای دادن. این ور آقای حداد 1,340,000 بود، نفر آخر حدود 600,000، 500-600,000، حالا بگی 600، اینم بگید 1. 1,600,000 تقسیم بر 2، نفر اول آخر رو جمع کردم تقسیم بر 2 میشه حد وسطش. میانگین لیست انقلابیون 800,000 تا بود. چند درصد 4,200,000 میشه 800,000؟ کمتر، 20%. ما 20%، 20% انقلابیون، 25% اونا، 45%، 55% مردم خلاص رای دادن و این دفعه خیلی احتمال خلاص رای دادن بیشتره. خب این اینا رو شما مد نظر داشته باشید تو محاسبات. دفعه قبلی که خیلی اوضاع لیستی بود، تو لیست انقلابیون هم 25 نفر با هم بودن، 5 نفر رو این برانور کشوندن. البته اون بحثایی که انقلابیون هم میکردن بی تأثیر نبود، که میگفتن اینا نمیتونن وحدت کنن، بعد اینا دنبال منافع هن، دنبال منافع باندی هن که نمیتونن وحدت کنن، میخوان برن مجلس دوباره دنبال منافع خودشون باشن. اما این وریا که وحدت کردن دنبال منافع نیستن، خیلی راحت گذشتن از اینکه برن نماینده بشن. اینم بود. حالا نمیگم این تعیین کننده بودا، این تحلیل هم در ذهن مردم بود، در ذهن قشر خاکستری. حالا اگر بنده از الان بخواید بپرسید، من الان نمیتونم نظر بدم چون لیست اصلاح طلب ها بیرون نیومده دقیق. اگر اصلاح طلب ها با یک لیست بیان بیرون، ما باید به شورای ائتلاف رای بدیم و یعنی میبازیم. توجه میفرمایید؟ مردم اقبالشون، مردم خاکستری، چون انقلابی هم خاکستری دارن یه طیفیم، ما دیدشون نسبت به آقای مصباح و آقای رسایی و آقای کی و کی ضعیفتره تا این ور آقایی که هستن. هرچند بزرگواران کادر گروه راه بیداری میدونن ما 2 ماه داریم تلاش میکنیم آقای قالیباف تو لیست اصلا نباشن، اما الان هستن. دلیل هم داشتیم، با خود شورای ائتلافی مستقیما بحث کردیم، جواب قانع کننده به ما ندادن. آقای قالیباف تونسته بیاد. توجه فرمایید، من خودم موافق نیستم. شده، حالا شده، حالا الان جاش اینجا نیست، بحثش مفصله. خب منتها اگه قرار به لیستی رأی دادم باشه، بنده خودم به این آقا رأی میدم، چون یه مصلحت بالاتری هست، یک حجت بالاتری هست. اگر اینا لیست بخوام بدن و یه دونه لیستم بخواد باشه، این ور بخواد چند تا لیست باشه، اوضاع معلوم نیست چجوری بشه. اینو شما مد نظر داشته باشید. حالا ما منتظریم لیست شورای ائتلاف. صبح اومده، صبح زود دست بنده رسید، عوض شد. 3 ساعت بعد یکی دیگه اومد، دیروزم یکی دیگه اومده بود. این بده دیگه جلوی مردم، یا اینا نمیگذرن، از قدرت نمیگذرن، این خیلی بده. یا جبهه پایداری گیر داده که آقای قالیباف نباشه، ائتلاف همه با هم، اینا کوتاه نیومدن، اونا هم کوتاه نیومدن، بده. امیرالمومنین از حق مسلم الهی خودشون گذشتن، اصل اسلام از بین نره. حالا این مجلس من چیه که حالا تو کلیت انقلاب اسلامی خیلی هم حیثیتی نیست؟ حالا این 4 سال یک مش آدم دریوری بودن، بگیم مثلا چه اتفاق عجیبی افتاد، مثلا بگیم که همه چی از دست رفت، حیثیتیش نکنیم خواهشن. و اینم بگم مجلس 7، 8، 9 انقلابی بود، برجام تو کجا تصویب شد؟ مجلس 9 توی 20 دقیقه تو مجلس انقلابی. شفافیت آرا تو کدوم مجلس عبد این رفت؟ مجلس 7 به ریاست آقای حداد. تو قانون اساسی اومده دستورالعمل مجلس رأی گیری با قیام و قعوده، بعد اومدن به اسم الکترونیکی کردن، چیکار کردن؟ شفافیت آرا رو جمع کردن. حالا باید زور بزنیم یه قانون تصویب شه که برگرده به وضعیت سابق. شفافیت آرا اگر اتفاق بیفته، کلی از این فسادها از بین میره. چرا؟ نماینده میاد بلند موضع گیری میکنه که باید در حوزه صادرات این کار انجام بشود، و بعد قانون میخوان تصویب کنن یه سری دیگه تصویب میشه. چرا؟ چون این آقا شرکت صادراتی داره، میگه که باید توی حوزه شرکت وارداتی داره، تو حوزه صادرات باید این کار رو کنیم، اما اونجا میره رأی میده خلاف حرف خودش. یکی از جالبترین نشانه هایی که شفافیت آرا باید اتفاق بیفته، ببینید نفاق رو ببینید، پدرسوختگی رو ببینید، 172 نفر از نماینده ها 3-4 ماه قبل 5 ماه قبل نامه نوشتن خطاب به پیشگاه ملت بزرگ ایران و کی و کی که باید شفافیت آرا باشه، امضا کردن، اسم نوشتن. خب گوش بدید، بعد هفته تو مجلس رای گیری کردن، 90 نفر رای دادن، اسم نوشتن. اون جایی که رای گیری نیست، مسئولیت، اسم نوشتن، ما موافقه چیز. بعد به هر کدوم میگی من رای دادم، نمیدونم کی رای نداده، بالاخره یه ده رای ندادن دیگه. ها 172 90 82 نفر پیچوندن. به خاطر همین باید شفافیت آرا باشه که یه دفعه یه طرح ضد تولید ضد اقتصاد تو مجلس تصویب میشه، همه ناراحتن. خب کی رأی داده؟ از چی ناراحتید؟ خب خودتون رأی دادین. بله انگلیسی ها هستن، خدا لعنتشون کنه، و آمریکایی ها البته با هم رأی میدن. خب گوش بدید، من میخوام بگم این شفافیت آرا به این مهمی تو مجلس انقلابی رفت زیر دست و پا، برجام تو مجلس انقلابی تصویب شد. حالا این مجلس یه ذره این ورم ورتر شه، مجلس نهم حتما بهتر از مجلس دهمه، همین مجلس عتیقهی که الان بوده دیگه، انقدر با وقاحت نمیان چیز بکنن، چک 65 میلیاردی بگیرن و این آقا بره گمرک ماشین فلان کسک رو ترخیص بکنه. نماینده مجلس شده کارچاه کن، نماینده سراوا بود کجا بود که مأمور گمرک راش نداده بود برخورد کرده بود، یادتون هست دیگه، قشنگ رسما رفته بود ماشین دوستشو بیاره بیرون. اون دختره برگشته گفته من بابام حقش از سفره انقلاب برشه، مای 60 میلیون. کی گفته بود دیگه نمیشه؟ شما حرف دشمن رو دارید میزنید که. کی گفته بود؟ دزدا، این کسایی که رد صلاحیت شدن نصفشون اصولگران، به خاطر سیاست اقتصادی رد صلاحیت شدن. میدونستی؟ نصف یا حالا حدودی دارن، عدد دقیقش رو ندارم. چرا همینجوری؟ بله. اصلا اینجوری نگید. شورای نگهبان بر اساس قانون باید تایید کنه یا رد کنه. آقای قالیباف من خیلی ناراحت بودم که تایید صلاحیت شد. آقای شریفی قائم مقام قالیباف تو زندانه، نفر دوم شهرداری پرونده‌های سنگین مالی داره. میشه مثلا رئیس از کار قائم مقام خبر، اگه خبر نداشته که بی عرضه است، مشکل نباید بره. اگه خبر داشته که خب یعنی چی؟ چرا ازش نکرده؟ چرا برخورد نکرده؟ من خیلی ناراحت بودم، خیلی پیگیری کردم از جاهای مختلف. جواب قانع کننده ای که شنیدم و راضی شدم این بود آقای قالیباف پرونده نداره، پرونده نداره، اخبار مردم پرونده، دادگستری میفرستن. گوش بدید، دادگستری، استعلام، پرونده باید باشه، اطلاعات کجا کجا. یکی از کارهایی که ما یه سال داریم تو گروه راهبی داری پیگیری میکنیم شکایت از افراد مفسده، پرونده تو قوه قضاییه درست شه، تو روزنامه 100,000 صفحه هم پرونده درست شه، قانون اینو به شورای نگهبان گفته برای اینکه سلیقه‌ای نشه. دقیقاً دشمن همینو میگه که اینا سلیقه‌ای رد کردن. بعد تازه لیست امید 18 نفر تایید صلاحیت شدن، لیست امید قبل که نماینده شدن 18 تاشون همین الان تایید صلاحیت شدن، رد صلاحیت گسترده اعلام فلان. ناراحتی ما الان گیره به شورای نگهبانه، چرا خودت دفاع نمی‌کنی شورای نگهبان؟ خب یه بگو شونهاشون نزه بالا، قانون به ما گفته که فلان. عزیزم اون میشه وظیفه قانونیت، وظیفه انقلابی چی میشه؟ یکی از شعارهای تشکل راه بیداری توی راهپیمایی 22 بهمن دیدید فیلمشو چی بود؟ دلیل رد صلاحیتت را بگو، زیرش دلیل رد صلاحیتش را بگو. هم خطاب به اون کاندیدای مدعی بود که ما رو رد صلاحیت کردن، خب بگو چرا رد صلاحیت شدی، بگو ما ازت دفاع کنیم. شورای نگهبان تو هم در این رد صلاحیتشو بگو. قانون اجازه نمیده، ماشاءالله پر حقوقدانه، تو جاهای دیگه میگردید یه سوراخ قانونی پیدا میکنید کارتون رو میکنید، اینجا هیچ تحرکی نداره شورای نگهبان. اصلاح طلبا میگن ما کسی رو نداریم بیاریم تو انتخابات، الان دوتا لیست دارن، مطمئن باشید سه روز آخر یه لیست میشه، قشنگ دوتا لیست پر دارن الان، مظلوم نمایی کردن. یه نفرم اومده گفت این انتخابات انتصابات و تشریفات و مثل حزب رستاخیز و میدونید که این حرفای بی ربط زده. خب ببین دارن صحنه سازی میکنن، ما خیلی ساده لوحانه داریم پیش میریم، هنرمندانه. و شورای نگهبان ماست بازی در آوردیم مثلا، شروع قانون به من گفت تا اینجا بیا جلو، برو درخواست کن، راهکار قانونی پیدا کن، از رهبر اجازه بگیر. کاندیدایی که میدونه دزدی کرده، میدونه چه غلطایی کرده، داره بلند بلبل زبونی میکنه چون میدونه تو صدا در نمیاد، اونی که فساد اقتصادی داره و مدعیه که منو به خاطر مشی سیاسیم رد کردن، پته اونو بریز رو آب. یه نفر یه فساد کرده صداش هم در نمیاد، اونو بسپر به دادگاه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ اما اینه که میان میگن که رد صلاحیت های گسترده اعلام فلان، من یه دونه نطق کردم سر اون رد صلاحیت کردم و پرونده اقتصادی داره. شورای نگهبان باید اینا رو افشا بکنه، ذهن مردم چی بشه؟ ببین شورای نگهبان شده چوب دو سر طلا. ببخشید اینطور دارم میگم، انقلابیون میگن چرا تایید صلاحیت کرده، ضد انقلابیون میگن چرا رد صلاحیت کرده. ببینید وقتی درست عمل نکنه از هر دو طرف میخوره. هرچند وظیفه ما دفاع از شورای نگهبانه، مصلحت بزرگتر اینه، دستور رهبرم هست دفاع بکنید، متعهد به شورای نگهبان فشار بیاریم بذاره دقیق عمل بکنه، انقلابی جهادی عمل کنه. من ساعت کارم تا ساعت 4 بعد از ظهر، 7 صبح 7 سر کارم تا رأس 4. حالا یه کار پیش میاد، شورا میازم بالا، من وظیفه‌مو انجام دادم، اگه اضافه تر وایستم میشه کار جهادی. ما آدمای اینجوری میخوایم. شورای نگهبان ما اونی که ما داریم، حالا واقعا شاید دارن زور خودشون رو میزنن، اونی که ما میبینیم، شورای نگهبان ابزار داره، تریبون داره، حقوقدان داره، دستش خیلی بازه که از خودش دفاع بکنه. همه انقلابیون معترضن، همون وریا یه ایرادی یه جایی هست دیگه، یه ایرادی یه جایی هست که هر دو طرف ناراضیان. درسته؟ نه تکلیف که مردم با رهبری میتونه کمک بگیره و اصلا چیز قانونی داره، اصلا میتونه قانون تصویب بکنه. ببینید هاش خانم، اگه اینجوری بخوایم بگیم که شاید تکلیفش فلان، تو این 40 ساله به اسم با همین عناوین سر ما رو شیره مالیدن و فسادهای بزرگ اینجوری تو هر دو طرف رخ داده. آقای حسن رعیت نیروی اطلاعات سپاه، بسیجی فعال انقلابی درجه 1، دزد درجه 1، همین که تو خونش باغ وحش داشته، چند تا مداح و بدنام کرد، تو پرونده پتروشیمی با 50,000 میلیارد تومان فساد اسمش هست، تو جاهای مختلف اسم آقای حسن رعیت هست و از اینا ما کم نداریم. خواهشن این موارد رو نفرمایید، الان مصلحت نیست، به صلاح نیست، خودشون میدونن صلاح چیه، خودشون میدونستن که وضعی نبود. ما دیگه نباید این رکبا بخوریم، گول بخوریم. ما در عین حالی که از شورای نگهبان دفاع میکنیم، توی راهپیمایی 22 بهمن شعار راه بیداری چی بود؟ دلیل رد صلاحیتش را بگو، شورای نگهبان حمایتت میکنیم. ما مثل بی بی سی نیستیم، هم میگیم حمایت میکنیم، بگو. خب بگو برای چی رد صلاحیت کردی، برای کیا رو؟ برای اونی که دارن سر صدا میکنن، اونی که رد صلاحیتش صداش هم در نمیاد، هیچ، آبروشو نگه دار، بسپر به دادگاه. اینی که داره پر رو بازی در میاره، اینو باید اعلام بکنه، خودت دفاع کن. انقلابی ها میگن چرا تایید شدن اون وریا. شورای نگهبان باید بر اساس قانون، ما اینو خیلی باید پافشاری کنیم. ببینید اگه ما این کار نه، خدای نکرده 5 تا آدم بی رفت برن شورای نگهبان، اون وقت به ضرر ما میشه. فکر نکنید که اینا نشدنیه. قانون شورای نگهبان قانون خواهشن، فقط قانون. شورای نگهبان 10 تا مثلا میگم 10 تا ضوابط داره، اینا رو میذاره جلوش میسنجه. بعضی وقتا چیزایی که مد نظر میدونیم این آدم بی ربطیه، اما خب تو اون 10 تا نیست. وظیفه ما چیه؟ ما میتونیم پیشنهاد بدیم این ضوابط اصلاح بشه، دقیق تر بشه. قانون بد بهتر از قانون سلیقه یا بی قانونیه، اینو مد نظرمون باشه. حالا ما توی کانال راه بیداری و توی گروه توی این یکی دو روز پیش رو باید لیست اون وریا بیاد اعلام نظر میکنیم. بزرگوارانی که نظر ما رو میخوان بدونن باید لیست اون وریا بیاد بر اساس لیست اون وره. اگر اون وریا لیست ندن که احتمالش خیلی ضعیفه، اون وقت حرف شما درسته، انتخاب اصلا ببینیم کی بهتره. بحثش خیلی مفصله، اونا سر به زنگا خیلی هماهنگ میشن، پا میذارن رو حرفای خودشون. حتی اینو شما میگید، اون وریا همچین ذهنیه، اون وریا میگن. ما میگفتیم آقا دیدید مجلس رو میزنید چقدر افتضاح شد، یه مشاهده بی ارزه. میگن اینا هرچی باشه هر رسایی و کی و کی بهترن. الان هم میگن حالا ببینید. حالا هم تو انقلابیون ما تو رأی ریزش داریم، توی اقشار ضعیف از نظر درآمد، هم توی این و ما الان شرایطمون مثل سال 94 نیست، اون وریام نیست، هم اونا شرایطش، هم ما هم خیلی ریزش داشت. و الان هم توی یه سری پایگاه رهبر اشتباه کرده، معصوم که نیست، تو پایگاه بسیج گفتن. ما این و هم ریزش داریم، شما باید خیلی بالاتر ببینید اوضاع رو. و اوضای مبهمیه، من میگم با احتیاط حرکت کنیم. ما 30 تا انقلابی داشته باشیم خیلی عالیه، منتها من میگم 23 تا 24 تا انقلابی باشه و حتما باشن، احتیاط دیگه. خیلی بهتر از اینه که به طمع 30 تا انقلابی اون 23 تا هم دست بدیم. خب اون 6 تا رو من و شما میگیم، تو این 6 تا وقت اختلاف میفته، اجازه بدید تو این 6 تا اختلاف میفته و بعضیا هی جا به جا میکنن. الان مثلا تو لیست حاج منصور عرضی هم لیست داده، دوماد خودش اونجا هست. اینم جالبه ها، یه دفعه حاج منصور احساس تهدید کرد لیست داده، دومادش اونجا هست. بعد عرض کنم خدمتتون که یه فردی هستش که اصلا ربطی به سیستم حاج منصور نداره اما هست، مجمع جوانان انقلابی گمنام بی رسانه هم لیست دادن و رسانه‌ای کردن. هم چجوری رسانه‌ای کردن؟ اونا هم یه عده دیگر رو جابجا کردن. این 7 نفر مشترک نیستن. شما میگید، منم میگم، شما میگید، ما با تجربه جبهه پایداری میگیم مشترک، منتها اینه به هم زدن. یه سری تحلیل ها اومده، من گفتم دیگه، دیدم طرف تو هیچ لیستی نیست کاندید شده، با عدد و رقم و آسمون ریسمون به هم بافتن اثبات کرده که اصلا نباید لیستی رای بدیم، کاندید شده تو لیست نیست، چیکار میکنه؟ زیرا به لیستی رای دادن رو میزنه. شما میگی 7 نفر، اون یه نفری که تو اون مسجد، یه 7 نفر دیگه تو ذهنشه. آخه اینجوری نیست. اگر واقعا تو ذهن همه 7 نفر بود، خب طبیعتا اون 7 نفر به طور طبیعی کنده میشدن که سری دیگه میامدن جاش. خب این اشتراک نظر نبوده. شورای ائتلاف با توجه به بدنش جمع‌بندی میکنه، پای داری چون میخوان رأی هم بیارن دیگه، با توجه به بدنش اینور اونور با توجه به بدنه‌ای که دارن. ببین شما اینو مد نظر، من دارم یک موزه، یک احتیاط. البته باید لیست اونور بیاد بیرون، لیست نگرفتید آقای مجید انصاری سر لیست نشد، به شما رکب خوردید اومد و نشد. دفعه قبل مگه خیلی آدم های قوی فرستادن؟ اصلا خیلیشون نمیشناختن. الان که آقای عارف که هستش، چند نفر دیگه، اینا آدم زیاد دارن. بنده دارم از موضع یک احتیاط با شما صحبت میکنم. اقبال اونایی نیست که رو شناخت باشه، اقبال بدنه به اون رأس نگاه میکنن، به خط، خیلی خطی عمل میکنن. ببین من یه مثال بزنم، تو جلسه چهارشنبه گفتم، تو قصه آقای دکتر کوشکی میشناسیدش که برنامه جهانانه رو به خاطر ایشون تعطیل کردن. دکتر خانم رخشان بنی اعتماد بعد سقوط هواپیمای اوکراین نامه نوشته، بیانیه داده، انتقام سختتونم که شد افتضاح سخت، جمع کنید این سپاه و موشک و ما نمیخوایم، دادید جوانامونو کشتید. این حرف حرفی که باید اینو دادگاهیش کنن، این خیانته. بله ما تو شرایط جنگیه که بدین حرفو بزنه. خب گوش بدید، حالا اونشو باید احتیاط کرد، اون دیگه ذره بالاتر سطحش. حالا گوش بدید، من با شما ما باید دادگاهی بشه، حالا الفاظشو کاری نداریم. آقای دکتر کوشکی برگشته گفته که خانم بنی اعتماد، خوب گوش بدید، اگر سپاه و موشکاش و اینا نبودن، داعش تو کوچه پسوچه تهران بود، میامد سراغ شما و دختر خانومتون، البته شاید شما بعدتونم نمیامد. حالا تا اینجاش که مش این جمله آخر شاید بد بوده، بگیم نباید میگفت، اصلا بد نباید میگفت. خوب گوش بدید دیگه، بالاتر از این داریم؟ نباید میگفت، گفت. آنچنان انقلابیون به ایشون تاختند که صدا و سیما و اون باند مافیایی پشتش هم جرأت کرد که برنامه جهان را جمع کنه، چون ماها نفر اول به دکتر کوشکی تاختیم، روشن فکر بازیمون گرفت و اینکه باید، نه اصلا قشنگ نبود، این باعث دفع میشه و این حرفا. سر قصه آقای نجفی هفتی کشیده زنش رو قشنگ کشته، نیروی نظامی هم نبوده، شهردار سابق بوده، کشته. یه دونه از اصلاح طلبا بر علیه شرف نزدن، یه دونه قشنگ سازمانی محکم. ببین اینا چقدر فلان فلان شدن، کلی مطلب قبلنا گفتن که اسلام دین خشنیه، ای اسلام خشن فلان فلان شده که اجازه دادی یه مرد اگر زنش خیانت کرد رأسن اون مرد بدون محاکمه زنشو بکشه. خب چقدر اسلام دین خشنی، همچنین اجازه به مرد داده، زنو حساب نکرده. نمیخوایم روی این حکم بحث کنیم، حرف هم چیز دیگه است. تو قصه آقای نجفی قشنگ اومدن گفتن این زنش، آقای نجفی کار شرعی انجام داده طبق احکام اسلام، به زن مرده نسبت‌های ناروا زدن، یه دونهشون چیز نکرد، من که ندیدم. وقت اینور آقای دکتر کوشکی و زینب و ابو طالبی و به در و دیوار مالیدن انقلابیون، اونوری ها اینجوری هن. ما اینجوری نیستیم، اصلا این نزده بیان به کاندیدای اسلحه و وزنه و به اون رأسشون نگاه میکنن و کوتاه نمیان. سر قصه 88 خود ماها احمدی نژاد رو به لجن کشیدیم نفر اول، اونوری هم موسوی کوتاه اومدن، خیلی جالب بود، رفته انتخابات شرکت کرده، رأی هم داده، رأی آورده، بازم معترضه که انتخابات سازوکارش فلانه. رئیس ستاد موسوی شده وزیر، دو تا ستاد رؤساش زنگنه و که و که، خیلی خیلی حرف دیگه. ماها با احمدی نژاد چی کار کردیم؟ خیلی بیتابی کردیم سر احمدی نژاد، زدیم کورش کردیم. باید واقعا اون برخورد میشد؟ احمدی نژاد خطا کرد، قبول، اشتباه کرد، اما ما شعارهای انقلاب رو زنده کرد. اینجوری نباید میزدیم دیگه، دشمن نباید میزدیم که جلو. چرا؟ نشون بدیم که ما چقدر آزاد مرد و چقدر چیچی هستیم. جبهه جنگه. برخی از بزرگواران بنده رو 2 سال 3 سال میشناسن، بعضی هم بیشتر، یعنی مواضعه بنده، من هر چهارشنبه دارم حرف میزنم، 105 هفته سخنرانی کردم، چیز پنهانی ندارم. موضع من نسبت به احمدی نژاد میدونم، من احمدی نژادی نیستم، منطقه برخورد ما اصلا خوب نبود. اون وریا هنوز که هنوز از موسوی کوتاه نیومدن، اصلا پا پس نکشیدن. ماها احمدی نژاد، دکتر کوشکی، زینب طالبی. دکتر کوشکی به خود من گفت 2 هفته قبل، گفت بعضی از دوستان انقلابی من بعد 20 سال قطع ارتباط کردن. این چه حرفیه تو زدی؟ خب باشه، اصلا یه تهش ایراد داشتی، اینجوری دیگه نه. منو بایکوت کردن، بنده خدا میگم منو رسانه های انقلابی بایکوت کردن، تو سایت ها مطالب منو نمیزنن، استاد دانشگاه، یک شخصیت رسانه‌ای، میشناسیش دیگه. میگه من اون نمیدونم خبرگزاری، من در دفاع از سپاه اینو گفتم، خبرگزاری سپاه منو بایکوت کردن. همون یه چیزی، این چه حرفیه؟ سر همون برنامه چرا؟ چون ماها نفر اول بهش تاختیم، اونا پر رو شدن، کل برنامه رو گل گرفتن، کل برنامه رو. اگر ما نمیگفتیم، میگفتیم خیلی هم خوب گفت، هیچ کس نرفت سراغ رخشان بنی اعتماد که خیلی از خواهرها سعی میکنم. زنی که سلیته، این چه حرفیه تو زدی؟ تو شرایط جنگی سلاحمونو بدیم به دشمن، ناموسمونو بدیم به دشمن؟ کسی بهش حرفی زد از انقلابیون؟ اونا که چیزی بهش نمیگن. اصلا به محاق رفت. چرا؟ چون ما روشن فکر بازیمون، ما اولویت بندیمون ایراد داره، یادمون میره. آقای کوشکی اشتباه کرده؟ بله. فرزن من که نمیگم اشتباه، حالا فرض میگیریم اصلا اشتباه گفته، خب اولویت بالاتر چیه؟ پرداختن به اون پوران چیه؟ این رخشان بنی اعتماده. دفاعی که سال 88 اصلاح طلبا از موسوی میکنن چی بود؟ دیگه هیچ کم میآوردن، تازه اون مثبتاشون، تندروهاشون، نه اونایی که یه ذره عقل تو سرشون بود، چی میگفتن؟ این فتنهی که موسوی برپا کرد قبول تقلب نشده. فتنهی که موسوی، تقصیر احمدی نژاد بود. چرا؟ احمدی نژاد گفت خس و خاشاک لج موسوی رو در آورد. گفتیم خب احمدی نژاد که غلط کرد، اما این که عاقله چرا لجش در اومد؟ یعنی چی آخه؟ خب این که لجش در اومده، آتیش روشن کرده، شما آتیش روشن کننده رو رها کردی رفی چسبیدی به کسی که لج در آورده، کدوم باید بیشتر کتک بخورن؟ اونی که آتیش روشن کرده یا اونی که لج اینو در آورده و این آتیش روشن کرده؟ کدوم؟ بگید دیگه کدوم؟ اونی که آتیش روشن کرده. خیلی از چیزا همین جوریه. ما تو جنگیم، جبهه داریم تیر میزنیم، بغل دستیمون خطا میکنه. کار ما حزب الله یه چیه؟ داریم تیر میزنیم، برمیگردیم سمت دکتر کوشی، دو تام به اون میزنیم. بشین سر جات. آقا جبهه هست، توی جبهه، جبهه اون برام یه جبهه، جبهه جنگه، این یه خاکریز، ما پشت یه خاکریزیم، خاکریز مقابل رو باید بزنی. اینو جور دیگه باید بهش اعتراض کنیم، نه اینکه اون تیری که به اون میزن یکم به این بزنی. تحلیل ما ها متاسفانه این اولویت ها رو درست تشخیص نمیدیم. جبهه مقابل متاسفانه در باطل خودش هماهنگه. جبهه ما پر از مجتهده، پر از سرداره، پر از فرمانده است. پر تا حرف میزنی عمار عمار، علی رو ول کردن و عمار چسبیدن. علی بالاتره یا عمار؟ ها؟ علی. عمار رو امیرالمومنین پیامبر برای چی گفتن؟ برای اونایی که شک دارن، مرددن، سستن، یار معاویان، برای اونا گفته. وقتی خود علی هست، ما حق از عمار بریم جستجو بکنیم؟ معنی داره این حرف؟ معنی داره؟ نه. الان ما گرفتار یه سری عمار شدیم. خب این بحث رو جمعش بکنیم، قصه انتخابات. این بهترین کاره. مردم باید در هر چی مشارکت، حتی بیان به لیست امید رأی بدن، یک رأی به نظامه. این موضع رهبره. خب منتها تو این کشمکش ها مردم خود بنده مثلا 15% دلسرد شدم، رأی میدم و نه اینکه رأی ندم، چون سردرگم شدن. ما 4 ماه کارگروه انتخابات درست کردیم، مساجد رو تقسیم بندی کردیم که توش بریم تبلیغات چی انجام بدیم. حالا نمیدونیم کدوم لیست رو انتخاب بکنیم. تکلیف معلوم بود، امروز صبح لیست اومده عوضش کردن، چیکار کردن. خب اینا دلسرد میکنه مردمو. و یه چیزی هم من عرض بکنم، تو بحثای انتخاباتیتون تو این یه هفته جای گله گذاری از دولت و انتقام دولت، انتقام گیری از دولت نیست. بذارید برای بعدن. الان باید مردم توی انتخابات شرکت کنن. اصلا هم نترسید که یه نفر ضد انقلاب بیاد رأی بده به اون وریا رأی بده. این رأی به نظامه، سرجمش مهمه. هرچند که این رأی درست باشه و انقلابی ها برن بهتره، منتها همه اینا فیلتر شورای نگهبان رد شدن، بیرونی ها اینو میبینن، انتخابات حکومتی همه فیلتر اومدن، نماینده ها اونا میگن، آمریکایی ها میگن همه سر و ته یک هرباسن. این خوبه، موضوع متوجه بشید. ما یه طرف میگیم باید انقلابیون برن، همون طرف میگیم هر کی بره، یعنی هر کی رأی بده، رأی به نظام و حکومت اسلامیه. در نگاه بیرون نگاه بکنیم، ما به عنوان دشمن نگاه بکنیم، هر یه دونه رأی، رأی به نظام هست. و این جمله هم بگم و بریم ادامه بحث. اصلاح طلبان، غرب زده ها، اگر عقلشون رو بیشتر به کار بندازن، متوجه خواهند شد که اگر بزنن این پرچم رو بخوابونن، گروه بعدی که بیاد به هیچ کس رحم نمی کنه. همه اینها رو جزء حکومت میبینه، اونا اینجوری میبینن، اونا تقسیم بندی های ما رو ندارن. با عمامه که حتما مخالفن دیگه، نمیگن عبای شکلاتی و سید گوگولی و این حرفا، یه تیغ برمیدارن و بیخ نخیر همه رو. و اون بدنه هم باز به همین ترتیب همه رو با یه چشم میبینن. دشمنو میگم و عقل داشته باشن و نمیدارن از بیخ زیرا به خودشون هم بزنن. دشمن فریبکاره، میگه شما سرمایه من هستید، اسرائیل گفته ساتربا سرمایه ما هست، اینا رو میگن، منتها پای عمل بیاد کار رو به دست بگیرن به هیچ کس رحم نمی کنن. پس اینو مد نظر داشته باشیم. خب اجازه بفرمایید صحبت درباره انتخابات بس. ما هنوز خودمون به جنبندی نرسیدیم. اگه از ما اسم و لیست طلب دادید، این توضیحات کلی هم درباره انتخابات بود که مد نظرتون باشه تا ببینیم که خدا چی میخواد. ما جان نه کم داد تو هم یکی دو روزه چهارشنبه که دیره، عرض کنم خدمتتون که توجه بفرمایید، ما یه کارگروه انتخابات طراحی کردیم از بعد اربعین، از اوایل آبان کارشو شروع کرد در سه محور. محور اول یک پروفایل درست کردن برای تک تک نماینده های موجود و شروع کردن تو اینترنت درباره اونا مستندات جمع کردن، موزه گیری هاشون توی مجلس، شرکت هایی که به اسم خودشون و زنشون و برادر زنشون و این ورانورشون ثبت شده و کلن هر اطلاعات اینا رو پروفایل کردن، توی پروفایل جمع کردن برای هر نفر و اونقدی که جمع شده دادن شورای نگهبان که توی تایید صلاحیت ها مد نظر داشته باشه. یه محور دوم بود برای تاثیرگذاری بر روی لیست ها، که این لیست هایی که مطرح بود، افرادی که مطرح بودن 170-180 نفر بودن، برای اینها یه سری پروفایل درست کرد و اینها رو مثلا به شورای ائتلاف ارائه داد یا اطلاعاتی که جمع شده بود که اینها توی لیست افراد درست درمون رو قرار بدن. ما که قرار لیستی رأی بدیم، لیست هم با کیفیت باشه. تاثیرگذاری بر روی لیست. و محور سوم در حد توان مساجد رو برداشتن، آمارشو دروردن، بین افراد تقسیم بندی کردن که مثلا ما توی 500-600-700 تا مسجد تو اون ایام چیز، ایام انتخابات، لیست مورد نظر، یا اگر اتفاق افتاد خواستن دو قطبی بکنن، یه برگه انقدی که روش 10 خط مطلب باشه که خونسا کننده اون مطالب باشه که اینا خیلی سریع پخش بشه و مردم خیلی تو دستشون ببینن اون موزه یا اون مطلب رو. طراحی ما این بوده، البته نرسیدیم به این عدد و رقمایی که تو ذهنمون بوده. از 2 سال قبل شروع کردیم، مد نظرمون این بوده که برای انتخابات ما 1000 نفر آدم آموزش دیده هماهنگ داشته باشیم. 1000 نفر از 2 ماه قبل هم میدونن که انتخابات دارن، تو اون 1 هفته میخوان مرخصی بگیرن، میخوان بچه دارن برای بچهشون دایه پیدا بکنن، هر کاری که دارن انجام بدن، 1 هفته رو فقط متمرکز بشن به گروه و انتخابات. صبح ظهر یه مسجد برن نماز، شب یه مسجد تو تهران و استان تهران، روزی 2 تا مسجد، تو 1 هفته چند تا مسجد میشه؟ 14 تا. 1000 نفر میشه 14,000 تا مسجد. خیلیه ها. تو هر مسجد هم تو هر وعده بگیم مثلا 300 نفر 300 تا تراکت بخشه، تو یه هفته میشه 4,200,000 تا تراکت، میشه جمعیت رای دهنده در تهران مثلا. حالا اون تراکت تو یه نفر دیگه هم بمیره، یه نصف نفر دیگه هم بمیره، میشه 6,000,000 نفر. شما مستقیما یه پیامو به 6,000,000 نفر نشون دادی، حالا میخوان قبول کنن قبول نکنن، توجه کنن نکنن، دیدن نقده این. حالا اینکه رسانه‌ها با ما همراه نیستن، رسانه‌ها ما رسانه قوی نداریم، خود همین قوی ترین رسانه است و یک رسانه چیه؟ مطمئنه. خب ما نتونستیم به این عدد و رقم ها برسیم، اما همون عده کم دو ماه الان مساجد و آدرساشو در آوردن، اسم امام جماعت، شماره تلفنش، آدرسش، جاش، اینا رو بین خودشون تقسیم بندی کردن. شما هم تو این جمع کسی دوستاش میتونه به اون محور سوم بپیونده، منتها هنوز چون لیست نیومده بیرون، محور سوم ما منتظریم که لیستا تعیین تکلیف شه تا بگیم که تو این یه هفته چه فعالیتی رو داشته باشن. اینم برنامه انتخاباتی ما. و این کارگروه بعد مجلس هم کارش رو ادامه میده، هر نماینده ای که رأی بیاره، هر دو تا سه تا نماینده یکی از اعضای گروه راه بیداری بالا سرشه، هر هفته رصدش میکنه، موضع‌گیری‌هاشو، فعالیت‌های اقتصادیشو، شرکت ثبت بکنه شرکتشو. بحث تضاد منافع یکی از محل‌های فساد در جمهوری اسلامی. نماینده مجلس 6 تا 7 تا شرکت داره در حوزه مثلا معدن، بعد تو کمیسیون معادن هم هست، چه اتفاقی میفته؟ رئیس فلان کمیسیونه، تو موضوع کمیسیون خودش 10 تا شرکت داره، داداشش داره، برادر زنش داره، نوش داره، این ورش داره، اون ورش داره، تضاد منافع. این خیلی مهمه. ما یه حرفی که داریم، مجلس انقلابی هم شکل بگیره، اگه نظارت نباشه میشن مثل قبلیا. لیست مجلس ششم سر لیستش آقای هاشمیه، انقلابی ها بهش رأی دادن، یادتون هستی بزرگترا. توش دیگه کیا هستن؟ آقای حسن روحانی، آقای احمدی نژاد، آقای محسن رضایی، آقای دانش جعفری که رئیس از رؤسای صداد موسوی بود، آقای حداد عادل که تنها کسی که رأی آورد، و کلی آدم هایی که ما الان چش دیدنشون رو نداریم، تو لیست جبهه پیروان خط امام رهبری بودن، الان خیلی هاشون رفتن اون ور وایستادن. اگر نظارت می بود این اتفاق نمی افتاد، نمیگم صفر میشد، خیلی جلوش گرفته میشد. و نماینده مجلس، شعار اصلی انقلاب اسلامی عدالت بوده. عدالت کی محقق میشه؟ وقتی شفافیت باشه. شفافیت نباشه، چون آدم ها معصوم نیستن و میشه آنچه که نباید بشه. شفافیت مقدمه چیه؟ عدالته. نشه این همه مسئولین انقلابی ارگان‌های حکومتی همشون تو شمال شهر خونه گرفتن، بعد این همه ما آدم داریم که بی خونه موندن تو روستاهای مرزی، خونه نیست، لونه است، قشنگ لونه است. این اختلاف طبقاتی پیش نمیاد، این بی عدالتی. دیروز صبح نشون دادیم، آقا به صراحت گفتن ما توی بحث عدالت عقبیم، به صراحت رئیس حکومت داره میگه. خب خانم پناهی الان وقت استراحته، خب یه 10 دقیقه استراحت بفرمایید تا به ادامه مطلبمون برسیم. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقای امام زمان، یک صلوات مرحمت بفرمایید.